زبانشناسان بر این باورند که در زبان اورارتویی واژه لولو به دشمن گفته می شده، دشمن و بیگانه، که جالبه این واژه امروزه هم به کار برده میشه.
بله همچنان وجود داره.
و خب پس یک واژه بومی ایرانیه، ولی اورارتوها ما میدونیم که این واژه رو استفاده میکنن. درباره اقوام اورارتویی جلوتر یا در برنامه بعد بیشتر صحبت خواهم کرد و بهشون اشاره میکنم. ولی لولوبی ها یک کتیبه ای از خودشون باقی گذاشتند، پادشاهی به نام آنو بانینی در سده 22 پیش از میلاد، یعنی 4200 سال پیش، در سر پل ذهاب از خودش به جای گذاشته. در دیوار نوشته ای تصویر خودش و اسرایی که در جنگ اسیر کرده رو در واقع نقش کرده و احترام میگذاره به ایزد بانوی خودشون، یعنی نینی، که نام این پادشاه هم از ترکیب او گرفته شده، آنو بانینی. و نشون میده که این پادشاه لولوبی شکست داده یکی از شهرها یا دولت شهرهای سومر و اکد رو. این میشه گفت که تنها یافته است که مستند هست و سند بر اون داریم درباره لولوبی ها. نوشته های دیگه اشاره دارند به جنگ هایی که بین لولوبی ها و تمدن های بین اون نهرین مثل سومر و اکد و بابل اتفاق افتاده، ولی دیگه هیچ سندی از خود اقوام لولوبی وجود نداره و فقط همین نوشته هایی است که سومری ها و اکدی ها برای ما باقی گذاشتن. ولی اقوام گوتی در واقع به نظر میاد که مهمتر یا شاید جمعیتشون بیشتر بوده و فعالیت هاشون گسترده تر. گوتی ها حتی کار رو به جایی میبرند که حمله میکنند به دولت شهر اکد و امپراتوری سومری اکدی رو حتی برمی اندازند در پایان سده 22 پیش از میلاد، یعنی حدود 2100 پیش از میلاد، و حدود 90 سال بر اون سرزمین یعنی عراق امروزی یا اکد فرمان روایی میکنند گوتی ها. و در اسناد سومری نام اونها آمده حدود 20 نفر که مدت 90 سال حکومت کردن. جالبه که مدت پادشاهی یا حکومت هر یک از این عمرای گوتی 3 سال و 4 سال و 5 ساله، یعنی طولانی نیست. برای همین تاریخ پژوهان بر این باورند که گوتی ها پادشاه نداشتند، بلکه امیر یا همون سپهسالار داشتند و اونها رو خودشون عمدن تغییر میدادن هر چند سال یک بار، که حالا یا قدرت طلبی زیادی به وجود نیاد بین اونها و هنوز سیستم حکومتی گوتی ها رو نتونستن تاریخ پژوهان حدس بزنن که چه بوده.
یک شباهت هایی داره به دوره امروز و دوره های 4 ساله ریاست جمهوری در خیلی از کشورها.
بله نکته جالبیه، ولی میگم چون از گوتی ها دیگه آثار مکتوب وجود نداره و همین فهرست شاهان اونها که در اکد هم حکومت کردن توسط نسل های بعدی خود اکدی ها و بابلی ها نوشته شده، نه خود گوتی ها. ما از خود مردم گوتی هیچ سندی در دست نداریم، سند نوشته شده. برای همین نمیشه واقعا گفت که اونها یا دولت شهری در زاگرس داشتند یا نه. شاید باستانشناسان اگر حفاری بکنند در زاگرس غربی، کوهپایه های غربی زاگرس، مثلا در ایلام و کردستان و کرمانشاه، شاید آثار مکتوبی بشه از گوتی ها پیدا کرد، ولی تا کنون که این اتفاق نیفتاد. و اما اقوامی که معاصر اونها هستند، همونطور که نام بردم، ایلامی ها هستند که اونها موفق شدند که دولت یا حتی امپراتوری تشکیل بدن. از حدود 2400 پیش از میلاد فردی به نام پلی در اوان نزدیکی دسفول امروزی به قدرت میرسه و دولت تشکیل میده. همه این نام ها همونطور که گفتم در الواح سومری و اکدی آمده، ولی کمی بعدتر 2-3 سده بعد خود ایلامی ها هم از خودشون نوشته بر جای گذاشتند و در واقع اشاره کردند به نام پادشاهان خودشون و نام شهرهایی که اون پادشاه در واقع حکومت میکرده. خب تمدن ایلام رو 2400 پیش از میلاد که تأسیس میشه، معاصر دولت شهرهای سومری هست در جنوب عراق امروزی. و باز هم همین سومری ها هستند که در تاریخ نویسی خودشون اشاره کردند به حملات ایلامی ها به سومر و شکست ها و پیروزی های پیاپی که پادشاهان سومری و ایلامی به دست می آوردن. یکی از نامدارترین پادشاهان سومر و اکد سارگون بزرگه که در سال 2270 پیش از میلاد به حکومت میرسه و 55 سال پادشاهی میکنه. او هست که میتونه گوتی ها، لولوبی ها و حتی ایلامی ها رو شکست بده، عقب برونه از بین النهرین و به کوههای زاگرس هم دست پیدا میکنه. ولی جانشینان او باز هم ضعیفتر هستند و دیگه نمیتونن بر زاگرس و ایلامی ها همیشه چیرگی داشته باشند، تا اینکه وقتی نرامسین پسر سارگون به پادشاهی میرسه، صلح برقرار میشه بین ایلامی ها و سومری ها و بعد از او جانشین نرامسین که میاد ایلامی ها هستند که پیروز میشن بر سومر و بعد گوتی ها میان هم بر ایلام و هم بر سومر چیره میشن و حدود یک سده احتمالاً بر زاگرس، خوزستان و عراق این گوتی ها هستند که حکومت میکنن، تا اینکه باز دولت شهرهای کوچک در جنوب عراق مثل دولت شهر اور هست که گوتی ها را عقب میرونن و دولت شهرهای اکدی و بعد از اون بابلی در جنوب عراق سربر میارن و دولت های ایلامی هم در خوزستان میتونن که گوتی ها رو به شمال زاگرس عقب برونن و باز دولت مقتدر ایلام رو بر سر کار بیارن در خوزستان.
یعنی ما در اون قبل از تغییر شرایط ایران با مهاجرت آریایی ها بزرگترین قومی که سکونت داشته و بر اقوام دیگر هم و بر تمدن‌های دیگر هم تسلط پیدا میکنه ایلامی ها هستن؟
بله، تمدن ایلام میشه گفت که با اینکه تو اون 2000 سال حکومتش از 4500 سال پیش تا 2600 سال پیش که حکومت داشته خب ضعف و قوت داره، ولی یکی از مهمترین و نیرومندترین دولت‌ها و اقوامی هستند که بر ایران غربی و ایران جنوبی حکومت می‌کردند قبل از آریایی‌ها.
از بین اقوامی که نام بردید فکر می‌کنم کاسی‌ها موندن، که اگر نکته‌ای در مورد اونها هم هست در این فرصت کوتاهی که داریم اشاره بفرمایید.
بله، هوری‌ها و کاسی‌ها که نژادشون به نظر میاد جدای از نژاد ایلامی‌ها و گوتی‌ها و لولوبی‌ها بوده. خیشاوندی گوتی ها و لولوبی ها با ایلامی ها بیشتره، چون همشون ساکنان زاگرس و جنوب زاگرس هستن، ولی هوری ها همونطور که گفتم در قفقاز و آذربایجان زندگی می کردن و بعد حدود 1000 سال بعد یعنی سال سده نهم پیش از میلاد تمدن اورارتو رو در ارمنستان تشکیل میدن. کاسی ها هم بعد از گوتی ها و لولوبی ها قدرت می گیرن. این که باز اونها محل اولیه زندگیشون کجا بوده مشخص نیست، ولی حتما در زاگرس زندگی میکردن. جالبه که نام شهرهای کاشان و قزوین از همین قوم کاسی گرفته شده. دریای خزر که ما امروزه بهش میگیم دریای خزر و اروپایا بهش میگن کاسپیان، باز هم از نام همین قوم کاسی یا کاسپی گرفته شده. قزوین و کاشان هم از نام اونها وام گرفتن. در واقع این کاسی ها اونقدر قدرت میگیرن در سده 18 پیش از میلاد که میتونن به بابل حمله بکنن، البته بابل پس از حمورابی. در دوره حمورابی بابل قدرتمنده، ولی در زمان جانشینان او ضعیفتر میشه و کاسی ها به بابل حمله میکنن و پس از چند دهه جنگ و ستیز سرانجام بابل رو به تصرف خودشون در میارن و حدود 500 سال بر بابل این کاسی ها هستند که حکومت میکنن تا سده 12 پیش از میلاد.
خب جناب فکری، در مورد این اقوام صحبت کردیم و فرمودین که شاید بتونیم هرچند که این اقوام در دوره های مختلف هر کدومشون تسلط پیدا کردن، شکست هایی داشتن، پیروزی هایی داشتن، ولی فرمودین که ایلامی ها تسلطشون از همه گسترده تر بوده. اگر در مورد ایلامی ها در بخش پایانی برنامه نکاتی باقی مونده بفرمایید تا انشالله در برنامه های بعدی این موضوع و این گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، در تاریخ فلات ایران تمدن ایلام یکی از مهمترین و باشکوه‌ترین دوران تاریخی پیش از آریایی در ایران شمرده میشه. پیوستگی که بین تمدن ایلام و تمدن سومر در عراق امروزی وجود داره باعث میشه که تاریخ این دو سرزمین رو حتما همزمان و در کنار هم بررسی بکنیم. حدود 2900 سال پیش از میلاد طوفان بزرگ اتفاق میفته، چیزی که در متون ما بهش طوفان نوح نام دادیم، هم در تورات و هم در قرآن از اون به عنوان طوفان نوح یاد شده. باستانشناسان تخمین میزنن که حدود 4900 سال پیش طوفان بزرگی در جنوب عراق اتفاق افتاده که در داستانها، اساطیر و متون مذهبی به شکل طوفان بزرگ ازش نام برده شده. و بعد از این طوفان هست که دولت شهرها در سومر و یکی دو سده بعد تمدن ایلام در خوزستان بر سر کار میان و قدرت میگیرن. چرا بهش میگیم دولت شهر؟ چرا که کشور نمیشه بهشون گفت. در واقع هر شهری که دورش حصار داره، دیوار کشیده شده، یک حکومت مستقل برای خودش داره، یک شاه یا یک امیر که در اون شهر حکومت میکنه، برای همین بهشون میگیم دولت شهر. حدود 20 تا 30 تا دولت شهر وجود داشته در سومر در حدود مثلا 2800 پیش از میلاد تا 2300 پیش از میلاد که امپراتوری اکد توسط سارگون تأسیس میشه. این دولت شهرها با ایلام و همون اقوامی که در زاگرس زندگی میکردن خب روابط بازرگانی و جنگ و ستیز نظامی داشتن، تا اینکه سارگون بزرگ امپراتوری اکد رو تشکیل میده. سلسله اوان هم همونطور که اشاره کردم در ایلام تشکیل شده حدود 2400 پیش از میلاد، ولی اینکه تا کی این سلسله بر سر کار بوده روشن نیست. شاید حدود 300 سال دوام داشتن تا اینکه گوتی ها هم بر اکد سومر و هم بر ایلام چیره میشن. و بعد از شکست خوردن گوتی ها باز هم دولت شهرها در سومر قدرت میگیرن، دولت شهرهای جدید، و دولت جدید در ایلام هم بر سر کار میاد که بهش میگن سلسله سیماشکی. چرا اسمش عوض شد؟ اینکه مرکز حکومتش به نظر میاد از خوزستان به کوههای زاگرس تغییر پیدا میکنه. ایلامی ها شاید تشخیص میدن که بهتره تو دشت نباشه مرکز حکومتشون که راحت دسترس پذیر باشه برای سومری ها و اکدی ها، برای همین کمی به شمال و به داخل کوههای زاگرس میبرن و حدس میزنن که شهر سیماشک یا سیماش همون خرم‌آباد امروزی در لرستان باشه. و این سلسله ایلامی هم حدود 200 یا 300 حکومت میکنه و باز هم خب زد و خورد و روابط با بین النهرین ادامه پیدا میکنه.
متشکرم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. شنوندگان گرامی برنامه رادیو گفتگو، برنامه با من قدم بزن، امیدوارم که از گفتگوی من با آقای فکری با موضوع اقوام ساکن در فلات ایران در دوران پیشا تاریخ لذت برده باشید. ما این گفتگو رو در برنامه‌های بعد با همین موضوع ادامه خواهیم داد.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با من قدم بزن عنوان برنامه بود که تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در شب ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما دوستان خوبم، در ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا با ما همراه باشید با برنامه هایی که خدمتون عرض میکنم. موسیقی دقایق دیگر رأس ساعت 24 دوازده شب برنامه حیات خلوت تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. در ساعت 30 بامداد میتونید شنونده برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو باشید، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. و ما در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو ساعت 1 بامداد برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم به شما میشه. ازدواج در فرهنگ ایرانی، آداب و رسوم، بررسی موسیقی نواحی. میان برنامه گفتم گفت در ساعت 2:55 بامداد تقدیم به شما میشه. حق الناس انفاق. و اما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو ساعت 3 برنامه سلسله موی دوست تقدیم به شما خواهد شد، ویژه برنامه ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. ساعت 3:30 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما شنوندگان رادیو گفتگو خواهد شد. تفسیر آیات 50 تا 54 از سوره مبارکه فرقان. در ساعت 4 با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح تهران ساعت 4:34 بامداد خواهد. و اما پایان بخش برنامه ها در این نوبت از برنامه های رادیو گفتگو ساعت 5 برنامه ضرب سکه تقدیم به شما گرامیان میشه. اقتصاد آب و مدیریت مصرف آب. و ما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه ها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
کبیر خشک و تپیده، همون که عمری تنها سد این غربت نترسیده، ولی تو بغض دریا رو شکستی تو دل تنگم، نگام کن چشمه عاشق هنوزم با تو یک رنگم. دستامو به سوی آسمون بردم، واسه یک قطره بار فقط ابرارو میشمردم. میدونستی بدون تو دلم تنگه پریشونم، حالا این جایی و با تو دیگه تشنه نمیمونم. بشکنی ما من و تو یار و هم دردی، تموم عشقمون دریاست، برای هم نفس بودن همه امیدمون فرداست. منم اون خاک بی حاصل، کبیر خشک و تپیده، همون که عمری تنهاست از این غربت نترسیده. ولی تو بغض دریا رو شکستی تو دل تنگم، نگام کن چشمه عاشق هنوزم با تو یک رنگم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما